جانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی می‌فرستد. وی گفت جواب تهران روشن نیست. وزیر خارجه آمریکا گفت پاسخهای تهران نشان می‌دهد که معامله با ایران چقدر دشوار است. وی دولت تهران را متهم کرد که به معیارهای حقوق بشر و متمدنانه اعتنایی ندارد. هیلری کلینتون نسبت به سلامت و رفاه روکسانا صابری ابراز نگرانی کرد و گفت او خودسرانه بازداشت شده و رسیدگی به پرونده فاقد شفافیت بوده است. هیلری کلینتون گفت آمریکا در تلاش برای تأمین آزادی روکسانا صابری به استفاده از راه‌های عمومی و خصوصی ادامه خواهد داد. این در حالی است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اظهار داشت روند پرونده روکسانا صابری مسیر خود را طی می‌کند، ولی وی می‌تواند از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای بخشش کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب بعد حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت اخبار 10 شب 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام. یه مقدار سوال در مورد کوهابیتیشن داشتم دکتر.
بفرمایید.
بله، اولش که لطفاً توضیح بدید که تحقیقات علمی در مورد کوهابیتیشن چی میگن؟
من اول این توضیح بدن، کوهابیتنت بودن یعنی دو نفری که با هم ازدواج نکردن با هم زندگی کنن. مطالعات علمی نشون میده کوهابیتنت تقریبا هیچ فایده ای نداره، یعنی این گفتگو که ما بریم با هم زندگی کنیم بعد ببینیم که میتونیم با هم زندگی کنیم یا نه، اگر به این نیته که بعدش ازدواج بکنیم یا نکنیم، از آغاز معناش این است که هم من شک دارم هم ازدواج مهمتر از این زندگی است و بنابراین یک یا دو طرف رول و نقشی را انتخاب میکنن که احتمالا همونطور که آمار نشون میده بعد از ازدواج میزان جنگ و جدایی اینها خیلی بیشتر از آدمایی است که شناخت لازم رو از طریق دوستی ها و ارتباطات عادی و معمولی داشتن. البته متفاوته با کسانی که بدون هیچ آشنایی ازدواج کردن، ولی اگر شما از طریق عادی و معمولی و بیرون رفتن و با هم بودن و در خانه هم، در زندگی هم، در میان دوستان، در محیط کار رفت و آمدی داشته باشید و یه فرصتی نزدیک 9 ماه رو در جهت شناسایی به همدیگه بدید، معمولاً دریافت و برداشت بهتری از همدیگه دارید تا اینکه با هم زندگی کنید، علاوه بر اینکه مسائل و مشکلات خودش داره. تنها و تنها فایده کسانی که با هم ازدواج میکنند یا به این صورت با هم زندگی میکنند اینه که مرد همچنان یه کوششی به جهت نگه داشتن زن، به جهت نگه داشتن رابطه احساسی عاطفی و جنسی و کوششی در جهت انجام رفتار و فعالیت‌هایی داره که همچنان زن رو به خودش علاقمند و مرتبط نگه داره، که این معمولاً با ازدواج کمی متفاوته. و الا هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر پذیرفته شدن در خانواده ها، هم از نظر رابطه حتی جنسی، مطالعات نشون میده که هیچ امتیازی این افراد با هم و بعد در آینده ندارن. به همین جهت است که در جوامعی که به هر حال موضوع با هم بودن، با هم زندگی کردن، با هم دوست بودن، رابطه جنسی داشتن عادیه، این هم یه جلوه ای از با هم بودنی است که میتونه منجر به ازدواج بشه یا نشه. فقط برخی از ایالت‌ها و برخی از کشورها و برخی از ایالت‌های آمریکا از جمله کالیفرنیا، اگر شما با هم این گونه به صورت همخانه زندگی کنید، تقریبا بیشتر مزایا یا قواعد و قوانین حاکم بر شماست که تو زندگی زناشویی است. بنابراین اگر برای مدتی باشه، مثلا فکر کنم 7 سال، وضعیتی پیدا میشه که تفاوتی نمیکنه که شما با هم ازدواج کردید یا نکردید از نظر برخی قواعد و قوانین. به همین جهت است که از نظر علمی توصیه نمیشه، ولی میدونید این بحث کلی است و در خصوص افراد مختلف متفاوته. ولی شما اگر موضوع خانواده و زندگی رو مهم میدونید، شما اگر به یه اصولی در جهت داشتن رابطه باور دارید، شما اگر به هر حال ازدواج رو براش یه جایگاه و پایگاه خاصی قائل هستید، این که فقط موضوعی رو با نامش یا اسناد و مدارک مربوط به اون بخواید تغییر بدید، احتمالاً بیشتر به بازی و بهانه شبیه تا دلیل و علت. ولی به هر حال بسیارن مردمانی که در جوامع مختلف این چنین زندگی میکنن، ولی تأثیری در جهت انتخاب بهتر و ازدواج بهتر بعدش نداره. این رو میدونیم، یعنی هیچ مطالعه این رو نشون نمیده هیچ جا، نه در اروپا نه در امریکا. ولی از نظر تصمیم که بسیاری از آدم ها میگیرن، درست مثل این که افراد رومیت میگیرن، ولی این رومیت رو میتونن کسی انتخاب کنن که از جنس مخالف یا مختلف زمنن با هم روابطی هم داشته باشن، از مزایای مربوط به اون برخوردار بشن، در مقام مقایسه با رومیت هم جنس و یا احتمالاً تنها بودن و مشکلات و مسائل داشتن، احتمالاً برای یه عده‌ای میتونه مفید واقع بشه. ولی اگر اون رو به عنوان نامزدی یا نوعی از نامزدی برای انتخاب همسر میگیریم، نه در جهت انتخاب بهتر مفیده و نه اگر احتمالاً خطر و اشکالی در کاره به ما خودشو نشون میده، مگر موضوعای آشکاری که احتمالاً تو روابط عادی در دنیایی که باز است و افراد از آزادی و برابری برخوردارن همچنان میشه اونها رو پیدا کرد.
پس یعنی بخواد اگر به خاطر ازدواج بخوایم بگیم هیچ حسنی نداره فرمودین؟
نه به هیچ وجه.
بعد ضرری هم داره که هیچ حسنی
داره.
نداره.
ببینید ضررش این است که برخی از اوقات آدما به خاطر اینکه اینگونه با هم زندگی میکنن، بعدن فکر کنن بهتره با هم ازدواج کنن. و یا آدما به خاطر اینکه اینگونه با هم زندگی میکنن و اون دودلیا و فشار رو دارن، ای بسا یه ازدواج خوب و خراب میکنن. اشکال کار داشتن رابطه جنسی، اشکال کار نزدیک شدن بیش از حد، اشکال کار با هم زندگی کردن همیشه همینه. درست مثل فرض کنید در یک کشوری مانند خود ما، اگر یه پسر و دختری در اون جامعه محدود با هم رابطه جنسی می داشتن چه می شد؟ بسیار از وقت دختر فکر می کرد که دیگه گرچه فهمیده این مرد اصلا به دردش نمیخوره، ولی حالا که با این آدم هم خواب شده بهتر ازدواج کنه. و خیلی از اوقات یه مرد ممکن بود فکر کنه هم به دلیل خطراتی که او رو تهدید میکرد، هم به خاطر مثلا فرض کنید احتمالاً احساس حمیت و غیرت یا هر چه دیگری که میکرد، فکر میکرد دیگه حالا درست نیست، گناهه که مثلا دختری که خودش رو تسلیم او کرده باشه ازدواج نکنه. پس بنابراین شما ازدواجای غلط میکردید، یا به خاطر داشتن این رابطه ازدواجی که اگر میگذاشتید مسیر عادی و معمولی خودش رو طی میکرد، ای بسا میتونست ازدواج خوبی باشه. شما اومدن با رابطه جنسی خرابش کردید، چون با هم زندگی کردن خرابش کردید. علاوه یه پیامی توی این هست، مثلا وقتی در چارچوب ازدواجه، که تو اون آدمی نیستی که من میخوام. برای اینکه دو تا مسئله است، یکی اینکه باید مطمئن بشم، خودش یه مقدار سواله، دومی که خیلی از اوقات نه، تو فعلا برای دستگرمی و برای وقت گذرونی یا برای گذشتن از یه مرحله ای، برای اینکه من تو ذهنم یه دیگری و یه ایدئال و خواست متفاوتی از تو دارم، و این خودش پیام آزاردهنده ای است که خیلی از اوقات افراد رو حتی به نوعی مبارزه و نه برخی از اوقات چالش و چالنج دعوت میکنه که منی که حالا بهم تو این چنین برخوردی کردی و نپذیرفتی و نپسندیدی، یه شرایطی برات به وجود میارم که منو بخوای. و خب در اینجا شما یه کوششی به جهت ایجاد یه رابطه‌ای میکنید که اصلا ضرورتی نداره و میخواید در حقیقت یه بازی و یه کشتی رو ببرید که عوضش همه زندگی رو میتونید باش ببازید. به همین جهت است که مسیر عادی و معمولیه که آشنایی هست، بعدن دوستیه، بعد خوش آمدنه، بعد دوست داشتنه، بعد عاشق شدنه، که پروسه 6 ماه تا 1 ساله هست، اون همچنان نوع بهتره. و ضمناً افراد رو با اینکه با چند نفر یا چندین نفر به بهانه اینکه میخوایم همدیگر بشناسیم با هم زندگی کنن و مسائل و مشکلات و خطراتی به وجود بیارن رو ما نخواهیم داشت. به همین جهت است که راه درست به نظر میرسه همون مسیر عادی آشنایی، دوستی و عشق و بالاخره ازدواج، که هم زمینه‌های کلی انسانی درشه، هم به هر حال زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هم اون رو تایید میکنه. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، چون پیام‌ها از راه رسید. اگر نه خداحافظی کنم، اجور میل شماست.
خیلی ممنون.
برای خوشحال شد. تمنا میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمرعی و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمرعی، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعین می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمرعی مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
با گشایش حساب پسنداز مانی مارکت اکاونت در ویلشر سید بانک، از نرخ بهره بالاتری که تا اول ژانویه 2010 گارانتی خواهد بود بهره مند شوید. ویلشر سید بانک به شما امکان میدهد با حساب‌های پسنداز مانی مارکت اکاونت بازدهی سرمایه خود را به حداکثر برسانید. برای آگاهی بیشتر با میشل یونگ 562-926-9091 تماس بگیرید. ویلشر سید بانک مانند همیشه بهترین خدمات بانکی مناسب با شرایط اقتصادی شما را در دسترستان قرار میدهد. کادر با تجربه و آگاه ویلشر سید بانک امور بانکی شما را به دقیق‌ترین وجه و با در نظر گرفتن منافع شما به انجام می‌رساند. برای آگاهی از جزئیات گشایش حساب پسنداز مانی مارکت اکاونت با میشل یون 562-926-9091 562-926-9091 تماس بگیرید.
Restrictions apply. Visit walterbank.com/gmma for details. Member FDIC. آیا برای پرداخت اقساط ماهیانه منزلتون با مشکل روبرو هستید؟ اگر چنین است، احتمالاً واجد شرایط برای لون مارفیکیشن هستید. با دفاتر حقوقی دکتر پیام بنفشه با تلفن 213-626-2222 تماس بگیرید تا شما را در حفظ منازلتان یاری کنند. در صورتی که تقاضای صاحبان منازلی که واجد شرایط هستند از سوی وام دهنده رد شود، دکتر پیام بنفشه 100% هزینه پرداختی را به شما پس خواهد داد. وام دهندگان شما جمعی از وکلا را برای حفظ منافع خود در استخدام دارند. شما هم باید توسط وکیلی مجرب حمایت شوید. برای تبدیل وام خود فقط از تجارب وکلای دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه استفاده کنید. با تلفن 213-626-2222 213-626-2222 تماس بگیرید و نسبت به انجام لون مودفیکیشن خود اقدام کنید. دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه 213-626-2222.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. متشکرم. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به پسر 14 سالم. این پسرم خیلی پسر خوبی هستش. من مادرش هم دارم تعریف میکنم، ولی خیلی علاقه به اسپورت داره. ولی عصبانی فوق العاده. من بعضی وقتا احساس میکنم که اصلاً منو دوست نداره، یعنی صحبتایی که راجب درس باهاش میکنم اصلا قبول نمیکنه.
نه این چرت و پرت، صبر کنید. اگر یک کسی حرف من و شما رو نپذیرفت، معناش اینه که ما رو دوست نداره؟
نه، از اون لحاظ میگم، از این لحاظ که هر وقت که من یک صحبتی باهاش میکنم سرش رو اصلا به حرف من گوش نمیده.
خب من به چه ارتباط داره؟ صبر کنید. آخه اینو ما چرا فکر میکنیم که اگر یک کسی ما رو دوست داره، وقتی ما احتمالاً حرف میزنیم، حرف تکراری میزنیم، حرف بی خود میزنیم، حرف آزاردهنده میزنیم، حرف توهین آمیز میزنیم، باید گوش بده؟ ها شما هیچ وقت به اون نگاه کردید که کسی هی بیاد راجع به آشپزی شما یا ظرفشویی شما به شما چیزی بگه؟ ببینید، ما یه سیستم ذهنی داریم که اینو باید عوضش کنیم و اون عبارت از این است که ما باید حرف بزنیم. این ماجرای نصیحت کردن و به مردم گفتن درست و غلط و خوب و بچیه، این نشانه گرفتاری و بیماریه. ما از اون باید در بیایم. روزی هم که درباره فرزندمون صحبت بکنیم، دو تا مسئله است. یک، باید حرفی رو بهش بزنیم که اون نمیدونه. شما هر حرفی رو که فکر میکنید اون نمیدونه لطفاً و حتما بهش بزنید. دوم، وظیفه من و شما آموزش، و برای آموزش باید متوجه ظرفیت او، توانایی های او، آمادگی او باشیم، و اگر فکر میکنیم در یه زمینه ای مسئله و مشکل داره، در جهت رفعش باید بر بیایم. و الا اینکه من به پسرم یا دخترم بگم که درس بخون یا ورزش بکن و نکنه، یا گوش به حرف من نده، یا اگر من هی تکرار میکنم و این وضع بی خودی رو ادامه میدم، احتمالاً اون رو عصبانی میکنم، که البته عصبانیت او درست نیست، ولی کار منم درست نیست. یه مسئله است. شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم، یه دختر 17 ساله با پسرم که 14.
چه مدتی است شما در امریکا هستی؟
من تو کانادا هستم.
چه مدتی در کانادا هستی؟ 18
ساله.
پس بنابراین بچه ها اونجا متولد شده.
بله.
خب به من بفرمایید که آیا پسرتون که الان راجبش دارید صحبت میکنید، اصولا تو کودکستان، دبستان، دبیرستان اهل درس بود و درس براش راحت و آسوده بود، یا مسئله و مشکلی با درس داشت؟
نه خیر، همیشه موقع که بخواد درسش رو، نه که بخونه، حتی بخواد بگه که من اینو فهمیدم، اینو مثلا ریاضیش واقعا عالیه، بدون که بخونه، بعضی وقتا خوب مارکای خوب میگیره، بعضی وقتا اصلا، یعنی من با معلماش حرف میزنم میگن یه مدت میره بالا هایست، یه مدت میاد پایین پایین. بعد من مسئله داشتم با پدرشون، اصلا خیلی ما همیشه دعوا داشتیم، خیلی. الان مدت 5 سال هستش که ایشون رفتن یه جای دیگه دارن زندگی میکنن. الان ما سه تا با هم زندگی میکنیم.
یعنی شما ولی... من میخواید بفرمایید که یه پسری از اولا با دعوای پدر مادرش روبرو بوده، بعد بل. پدر الان 5 سال تقریبا رفته.
بله.
خب اون وقت شما انتظار دارید که بچه‌ای که شاهد دعوای پدر و مادر بعدن رفتار پدرش بوده حال عادی داشته باشه و یه ذره حرف شنوی داشته باشه؟ حالا نه من بذار باز برگردم، چون نه حاشیه نری، بذار به من بگید که تو دبستان مسئلش چه بود.
تو دبستانم همینطور بعضی وقتا درس میخوند همش به من زنگ بذار از مدرسه که دعوا کرده، مخصوصا که مثلا من صبح بابا باش دعوا کردم این میرم مدرسه، خیلی انگر داشت به بچه های دیگه.
وقت شما بعدا میاد به من میگید که من یه پسر خیلی خوب دارم؟
من الان میخوام ببینم باید چه کار بکنم.
آخه عزیز نه، ببینید تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی این است که پسرتون چشه. ببین من اگر به شما گفتم که الان میخوام برم خونه دوستم نمیدونم چه کار باید بکنم، شما من میگید یک کجا هستی، خونه دوست دایی میشناسی یا میدونی کجاست، شما که شهر میدونی من میگید چجوری برو. من نمیدونم فرزند شما چشه. حرفایی که به من میزنید احتمالات مختلف رو داره، به علاوه چون گزارشی که میدید دقیق نیست من خیلی نمیتونم رو گزارشتون حساب کنم. چون حرفایی که زدید اولا اینکه پسر خیلی خوبیه ولی عصبانیه، پسر خیلی خوبیه مادرشو دوست نداره، پسر خیلی خوبیه میرفت مدرسه دعوا میکنه، من نمیدونم که پسر خوب این کجاش پسر خوبیه. حالا نه اینکه بخوام با شما بحث بکنم درباره پسر خوب بودن، میخوام ببینم شما چه تعریفی دارید ازش، بعدم موضوع شما حرف شنویه، بعدم داستانی که درس بخونه، بعدم حرفی که میزنید درساش پایین و بالا میره. خب یه بچه‌ای میتونه برخی از اوقات حال خوبی داشته باشه به دلایلی که حالا به بیرون ارتباط داره، حوادث بیرونه، و از اوقات حال بد. یه زمانی است درست برعکس، خیلی بیرون اهمیتی نداره، این خودشه که در پایین، در درون خودش پایین و بالا میره و بنابراین اونه که مسئله است. بنابراین مشکل ما میتونه چیزای مختلف باشه. به همین دلیل که ازتون انتظار یه گزارش دقیق‌تری ازش دارم. شما هم به من وقتی میفرمایید شما و پدرش، اونم در یه جامعه مثل کانادا که قرار نیست زن و شوهر مثل سگ و گربه به هم بپرن، این مال یه جای دیگه است، برای که تو این کشور آدما همدیگر رو میشناسن، یه اصولی رعایت کردن میتونن با هم زندگی کنن، میرن حل میکنن، درستن حل کنن، میرن دوباره کارشون، نمیجنگن با هم. ولی خب ما میجنگیم تا آخرین قطره خون و آخرین نفس. حالا باز برمیگردم سراغ سوالم، چون موضوع رو با درس شروع کردید و بعدم اشاره کردید، متوجه هستم. چون به من بفرمایید که بالاخره کلاس اول تا پنجم ششم رو چگونه گذرون، با چه معدلی، با چه شرایطی، چون اون جمعش و نتیجهش مهمه، نه اینکه یه روز پایین و بالاست. اشکال داشت؟
بله.
یعنی اشکال داشت از نظر درس به نظر شما؟
اصلا اصلا. یعنی درسش همه نمره ها بی بود، بی A بود، B بود، مثلا
الان چیه؟
الان هم همین حدود هست.
خب چرا پس شما ناراضید؟
به خاطر اینکه بعضی وقتا اصلا نمیخونه. حال معلماش واسه من در از طریق ایمیل باهاشون صحبت میکنم، میگن که مثلا اصلا یک روزی بهش درس میدیم اصلا گوش نمیده، انجام نمیده. معلمه اصلا معلم های مختلفه که چیزایی از این میگن، میگه باهاش داریم حرف میزنیم اصلا روش اونور میکنه، به ما حرف ما گوش نمیده، تو کلاس هی با این اون حرف میزنه.
خب ببینید این میتونه نتیجه دو چیز باشه، یا مشکل توجه و تمرکز داره، یا افسردگی و استرابیست که توجه و تمرکزشو به هم میریزه، یا بچه ایست که خشمی داره و با اتوریتی، یعنی هر کسی که بخواد بهش بگه من دارای مقامی هستم و برتر و بالاتر از تو هستم میجنگه. به علاوه بچه 14 ساله ای که وقتی معلم باش حرف میزنه سرشو کج میکنه، یه نوع توهینه و یه نوع بی‌اعتنایی به تو و پیام این که تو رو مقام و موقعیت تو رو نمیپذیرم، از تنبیه تو هم ترس و پروایی ندارم. ولی شمایی که میبینید اونا به شما میگن امروز اینجوری بود و سه روز میبینید شکایتی ندارن، باید این مقدار مرتبطش کنید که تو خونه چه خبر بوده و آیا هیچ ارتباطی به حوادث دوربرش داره یا نه. بعدم حالا مدرسه رو بذارید کنار، به من بفرمایید که تو خونه چه میکنه؟
تو خونه چون که نمره هاش چیزایی که من میخواستم نبوده، پلیستیشن که بازی میکرده اینو ازش گرفتم، چون اگه جلو پلیستیشن بشین همهش میخواد پلیستیشن یا آیپاد تاچ بازی بکنه یا پلیستیشن، اگه همچین کارای انجام نده همش میگه من انبورد میره جلوی کامپیوتر.
خب اون که درسته، آخه درسته عزیز، شما که نمیتونید از یه بچه فعالیتشو بگیرید. خب شما اگر ولش کنید این کار میکنه، حالا که ولش نمی کنید ازش گرفتید اینا رو که کار درستی نبوده، خب چه میکنه؟
الان میاد خونه، بعضی وقتا میره با دوستاش هاکی دم در بازی میکنه، تو بازی های هاکی و ساکره بازی میکنه. وقتی میاد خونه میگه که میتونم 5 دقیقه پلی‌استیشن بازی کنم، میتونم، من نمیذارم بازی کنه که بره درسشو بخونه، ولی همه کار میکنه به غیر از درس.
خب آخه سرکار خانم، از کی تا حالا میشه با گردن کلفتی؟
بله،
به قول ویلیام جیمز میگه اسبو به زور میشه لبه چشم مرد، ولی به خوردن آب که نمیشه وادارش کرد. آخه بچه ها هم آخه بعدم برای چی باید تحت فرمان شما باشه؟ خب روزی که دیگه اینا رو نخواد یا به شما احتیاج نداشته باشه، 4 سال دیگه با شما چی کار میکنین؟ به زورتون نمیرسه. آخه این که راهش نیست، نه برخوردتون باش درست نیست. دو تا چیز رو شما باید متوجه بشید که من نمیرم. یک، باید مطمئن بشید که ایبا ایرادی فرزندتون نداره، یه علائمی نشون میدید از افسردگی، از خشم. خب ببینید، پس مشکل ببینید، من اگر خدمتتون گفتم که نمیتونم بیام منزلتون یا نمیتونم بیام با شما توی ورزش شرکت کنم، علتشم شکستگی پامه، آیا من باید برم سراغ این که کفشم چیه، ساعتش رو عوض بکنیم، محل بازی رو عوض کنیم؟ فرقی نمیکنه، من پام شکسته. اگر شما فکر میکنید که شاید فرزندتون با مشکلات و مسائل روانی روبرو هست، از افسردگی و اضطراب و خشم، خب اینو باید حل کنید، برای که موضوع و مشکل شکستگی دست و پاشه که موضوع و مشکل اصلی و اساسی. و دوم، برمیگرده به رابطه‌ای که او با آدمای مختلف داره، حالا با همکلاسیاش، با همبازیاش، با مسئولین مدرسه، با پدرش، با خواهرش، با شما و با خودش. اون قسمت دومی است که برمیگرده به نتیجه حال و شرایط و موقعیتی که داره، و به نظر من یه مقداری با یه دقتی باید این کارو ازش بخواید. و اینکه فشار شما بهش بیارید برای خوندن درس، تقریبا میتونم بگم از 100 مورد 98 موردش حتما کار نمیکنه. ولی ما چون برخی از اوقات یک کار دیگه بلد نیستیم، دو فقط میخوایم بگیم یه روزی که من کاری که باید میکردم یا دیگران به من میگن باید میکردی رو انجام دادیم، این حرفو میزنیم. ولی فایده این که شما به بچه بگید چه هست؟ راههای دیگری وجود داره که میشه او رو با واقعیتایی که بهتره یا باید درس بخونه آشنا کرد. میشه بهش گفت که برای این کار من حمایت تو رو همیشه خواهم داشت، تشویقت میکنم، فرصتهایی بهت میدم، امکاناتی در اختیارت میذارم، یه حد اقلی از آنچه که درسیست که بتونی آینده تو بسازی رو تو باید تعقیب کنی و دنبالش باشی. یعنی با یه نوع همکاری و مشارکتی به عنوان مادر و پسر، حالا که پدرش نیست، شما باید او رو به کاری که فکر میکنید درسته وادارید و کمکش کنید که تا حدودی اون کار رو دوست داشته باشه. ولی اگر تو این زمینه توفیق پیدا نکنید، شما از این ور فشار میارید، رابطه رو بدتر و بدتر میکنید، او رو از خودتون دورتر میکنید، آسیبای درونی و بیرونی رو بهش میزنید. 3-4 سال دیگه هم زورتون اصلا بهش نمیرسه هیچ گونه، و قانونن و عملن هم نمیتونید تو کارش دخالت کنید، همه چی به هم میریزه. یعنی من نگران اون هستم. اینی که من فکر میکنم شما اولا با یک کسی باید در این باره مشورت بکنید، اطلاعاتی بگید. دوم، یه مقدار درباره پرورش و تعلیم تربیت به ویژه تو این چارچوب، یعنی این دوران نوجوانی و جوانی، باید اطلاعات بیشتری داشته باشید تا فقط به سابقه و خاطرات و احتمالاً نظریات خودتون دیگران توجه کنید، چون یه کار ظریف و دقیقی است. و بعدم با توجه به رفتن پدرش، ماجرای ساختن و ویران کردنش دست خودش و شماست، و اگر ندونید چی کار میکنید احتمالاً میتونید بعدن بسیار پشیمان بشید. من از آنچه که فرمودید و نگاهی که دارید و گزارشی که میدید خیلی خوشحال نیستم. یعنی واقعا مثل این است که آدم سردرد و دلدرد و کمردرد داره، بره پر دکتر بگه من ناراحتم، ولی هیچ توضیح دیگه دقیقی نده که بتونه کمک بگیره. اینه که شما باید با یک کسی صحبت کنید، بعدم با خودش یه ذره باش صحبت کنید که پسرم این انتظار و توقعی که من از تو دارم که یه درسی بخونی که با خاطر آسوده امتحان و مدرسه رو بگذرونی غیر عادیه، تو اگر خودت پسری دختری داشتی چه می‌کردی؟ پس بیا با هم همکاری بکنیم تا اون حداقل درس رو بخون، این حداقل نمره رو بیار، معلمات این گزارش ها داده باشن، بعد هم میخوای بازی کنی بازی کن، ولی خودت میدونی که اگر از بدنت استفاده کنی با توجه به توانایی که تو هاکی یا تو فوتبال داری چقدر بهتر است و اصولا اینه که تو رو میسازه از نظر سلامتی، از نظر رشدت. کمکش بکنید که حالا که مادرش هستید دوست و راهنما و مشاورش هم باشید، و الهی بخواید گردن کلفتی کنید تو شما زور بگید، دیر یا زود زورتون تموم میشه. یعنی این کار حتما پایان بدی داره و حتما آخری داره، این ادامه پیدا نمیکنه. و بعدم بچه‌ای که به هر حال به خاطر اشتباه شما و همسرتون آسیبا رو خورده، یعنی او طلبکار شماست نه شما طلبکار او، کمکش بکنید ولی فشار بهش نیارید. و به نظر من حتما با صحبت کنید. کجا زندگی میکنید شما؟
من ونکوور هستم.
ونکوور.
بعد آقای دکتر، من به خیلی با فامیل دکترم صحبت کردم که یکی یه دکتری رو معرفی کنن، که حتی خودشونم بردم که من و اون خانم، یا اول خودش رو ما دکتر خودم باش صحبت کردش که یکی رو انتخاب بکنه که بره پیشش. میگه من اصلا دوست ندارم با هیچ کسی حرف دلمو بزنم.
خب همین، نه اون کمکه. نه ببینید عزیز، همین که میگه حرف دلی دارم که نمیخوام بزنم، میشه کمکش کرد که بزنه. شما بعدم آخه اون انتخاب درستی نبوده که شما به دکتر فامیلی تون بگید حالا بیاد باهاش صحبت کنه. پس داستان پس روانشناس چیه که میدونه چگونه او رو قلاب کنه؟ نه یه کسی میخواد
فامیلی دکتر ما رو.
خب نه ببینید، نه صبر کنید، اونو متوجه هستم عزیز، ولی وقتی مسئله زندگی و هستی بچه‌م هست که من فقط نمیرم از طریق بیمه اقدام کنم. بنابراین یه ذره موضوع مهمتر از این است که شما بگید من بر این کار نمیخوام هزینه کنم. بعدم دوستان ایرانی در ونکوور هستن که میتونن کمکتون کنن، گرچه بچه شما به هر حال به یک اعتبار کانادایی است. نه ولی از اون راه هم برید، ولی راه زودتری و یک کسی رو پیدا کنید. من که درباره سلامت بچه‌م نمیتونم منتظر شرکت بیمه بشم، و یا احتمالاً راههایی که اونا میذارن اروپا و کانادا از این جهات یه مقداری مناسب نیستن. به همین جهت است که شما یه دلاری که اینجا خرج میکنید باز وقت 10,000 دلار جلوی اینه که ذره فکر راه دیگری داشته باشید تا موفق بشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید تلفنشون رو قطع کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وست وود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
واو شهرام شهپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با هم زندگی هم را زیباتر می کنیم. ده صبح تا 12 نیم روز برنامه زندگی زیباست از 670 AM KIRN رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین یک شنبه سوم ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در منطقه ولی در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر، همین یک شنبه سوم، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است، فقط چند دقیقه زودتر اگر تشریف بیارید و $30 خواهد بود. همچنین در همین محل روز سه‌شنبه پنجم ماه می از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای درباره کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک و تست تووا برای تشخیص ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی، استراب و وسواس و سپس معالجه ADD و ADHD و بقیه گرفتاری ها از طریق نورو فیدبک با حضور آقای دکتر محسن محمدی در خدمتتون خواهم بود. ضمناً یادآور میشم این کنفرانس آزاد و رایگان هست، همین سه شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. و اگر پرسش بیشتری دارید میتونید با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. و نیز با آقایتون میرسونم که شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می در تورنتو کانادا هستم و ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 در ملمو در سوئد خواهم بود و جمعه 15 ماه می در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم. اطلاعات بیشتر رو هم از طریق وبسایت من holakui.com holakouee میتونید دریافت کنید یا از مراکز خبری شهر خودتون. و بالاخره دو سفر دریایی یا کروز در فصل تابستان در پیش داریم. یکی سفر سه شب و سه روزه که از جمعه 10 جولای آغاز شده و تا دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. قرار این است که به انسنادهای مکزیک بریم، ولی اگر همچنان مسائلی درباره کشور مکزیک وجود داشته باشه به بندر یا جزایر دیگری خواهیم رفت. این تصمیم است که کارناوال گرفتن، از جمله کاتالینا آیلند یکی از این آپشن هاست. بنابراین سفر حتما سه شب و سه روزش خواهد بود با توجه به شرایط به مکزیک یا غیر مکزیک. و ضمن در این سفر کامران و هومن هم با ما هستند و با ارکسترشون دو شب کنسرت دارن. من هم برنامه های خودم رو خواهم داشت. و سفر دوم به هوایی است یا هوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا که هستیم با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و ضمناً و سپس 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و از 5 بندر زیبای اونجا یا جزایر اونجا دیدن خواهیم کرد. این نکته را عرض کنم که چون قیمت ها در حال افزایش، شاید بهتر زودتر اقدام کنید. و دوم برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام می‌کنند، هم به دلیل هزینه‌ها هم به دلیل ظرفیت جا. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
های دکتر با من
هست. بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم. سلام. خیلی ممنون از وقتی که به من.
خواهش می‌کنم. ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنید.
من به طور کلی راجع به حالت افسردگی و دیپرشن، اگه کسی این حالت رو داشته باشه همیشه تحت نظر دکتر باشه.
صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم، اصلا قابل پخش نیست. من یه تمنا کردم، باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
اگر کسی حالت افسردگی و دیپرشن داشته باشه و تحت نظر دکتر باشه، آیا همیشه باید دارو مصرف کنه و تحت کنترل باشه؟
نه، ببینید سرکار خانم، دو تا اشکال اینجا وجود داره. اشکال اول این است که افسردگی یه بیماری است که با دارو درمانی تنها اصلا معالجه نمیشه.
بله.
بنابراین اگر یک کسی دیپریشن و افسردگی داره، دارو بخوره بگه خوب میخوام بشم، نمیشه. علائم فیزیکیش از میان میره، برای یه مدتی هم افسردگی بقیه علائم و نشانهای روانیش رو از دست میده، 3 ماه 6 ماه یه سال 2 سال بعد برمیگرده. بنابراین اصلا این راهش نیست. بله. یعنی دارو درمانی جواب موضوع افسردگی نیست. افسردگی احتیاج به دارو درمانی داره، راههای دیگه هم داره، ولی روان درمانی رو حتما میخواد. برای اینکه در روان درمانی نوع بیماری افسردگی اضطراب هش باید ریشه های این علف هرز وجود رو کند و این کار با دارو نمیشه. دارو فقط اون سر رو تقریبا میزنه و ته رو همچنان نگه میداره. بنابراین ما احتیاج به دارو درمانی، روان درمانی داریم. در مورد افسردگی هم تقریبا مطالعات این رو نشون میده که 40-50% آدم ها اگر کار دارو درمانی، روان درمانی، تغییر شرایط و موقعیت، تغییر روابطی رو که در زندگی دارن و مخصوصا توجه ویژه به تغذیه، خواب و ورزششون انجام بدن، بیماری برای همیشه ریشه‌کن میشه و افسردگی که یک بار آمده از میان میره. پس نه دارو درمانی برای اون کار، نه روان درمانی میخواد. 40-50% اگر کار به درستی صورت نگیره، 2 مرتبه بیماری سر کلهش مدتی بعد خودش رو نشون میده، یکی وقتی که فقط دارو درمانی انجام میدیم. و حدود 10% که اون هم دلایل خاصی داره، چون تقریبا کارهایی که باید بکنن رو نمیکنن، شرایط و موقعیت رو تغییر نمیدن، روابط رو دگرگون نمیکنن، یه حداقلی از رعایت آنچه که سلامت فیزیکیشون هست رو مورد نظر ندارن، بنابراین بیماری میتونه بمونه. پس بیماری افسردگی چیزی نیست که اگر آمد همیشه باید، یعنی همیشه میمانه و همیشه با دوا خورد، ابدا در واردش چنین نیست. این گفتگو درباره بایپولار، دو قطبی، منیک دیپرشن در موارد شدیدش مقدار پرسش یا نظر رو متفاوت داره و یا سوالاتی رو برانگیخته، ولی اون درباره منیک دیپرشنه، درباره شیدایی سرخوشی همراه با افسردگی است. ولی افسردگی تنها رو میشه یک بار و برای همیشه شرش کن و آسوده بود، مشروط بر این که همون گونه که عرض کردم در هر سه زمینه دارو درمانی، روان درمانی و تغییر شرایط و موقعیت و روابط و چگونگی زندگی، تغییراتی رو که اتفاقا ساده و مفید و درست است رو به وجود بیاریم.
پس به نظر شما هم روان درمانی و هم
دارو درمانی رو میخواد. ممکنه دارو درمانی نخواد. بسیاری از افراد هستن که از طریق فقط روان درمانی افسردگیشون یک بار و برای همیشه معالجه میشه. راه‌های دیگه مثل نورو فیدبک هم تو این زمینه هست که کمک میکنه. میفرمودید.
ولی اگه کسی دارو میخوره و تحت کنترل دکتر هست؟
آخه اصلا معنی نمیده عزیز. ببینید باز شما دو دفعه تحت کنترل دکتر یعنی چی؟ دکتر کسی رو کنترل نمیکنه. در حقیقت داروست که داره او رو کمی کنترل میکنه. این داروها بعد از یه مدتی 1 تأثیرشون از دست میدن و 2 دارو معالجه نمیکنه، مسائل و مشکلات دیگه هم میتونه خودشو نشون بده. من بارها باز عرض میکنم تقریبا مطالعات دقیق نوشته دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمیکنه. پس بنابراین یه کسی که از این راه میخواد بره، من نمیدونم چرا راه ساده تر، بی ضرر، بی خطر، بدون تاثیرات جنبی و جانبی رو دنبالش نره. و به علاوه اصولا ماجرای روان درمانی درست مانند این است که من و شما به خودمون، به زندگیمون، به شادیمون، به لذتمون، به رضایتمون، به خوشحالیمون یه فرصت دیگری میدیم. اونو چرا انجام ندیم؟ چرا بریم فقط و فقط کار دارو درمانی انجام بدیم؟ بنابراین دکتر و دارو مشکل افسردگی رو تمام و کمال حل نمیکنه. بازم تکرار میکنم، علائم فیزیکی رو خیلی زود دارو از میان میبره، مثل خواب، مسئله انرژی و مسئله تغذیه، ولی علائم دیگر رو همچنان باقی میذاره، یا اگرم از میان ببره این ساین و سیمتوم ها رو، چون با ریشه نمیجنگه دو مرتبه سرکلش پیدا میشه.
ولی اگه کسی از بچگی این حالت رو داشته باشه
فرقی نمیکنه. از فقط تنها کاری که بوده تا به حال در موردش رفتار درست رو نداشت، یعنی کار درست صورت نگرفته. این درست مثل این است که من شما بخوایم بریم به یه جایی از یه راه دیگری رفتیم، خب به همجر است که هرگز هم به اونجا نرسیدیم. حالا ممکنه به خاطر این بی راه رفتن ها کار مشکل تر شده باشه، ولی حتما فرقی نمیکنه و غیر ممکن نیست.
پس میتونه برای همیشه ریشه کن بشه؟
کاملا میتونه ریشه کن بشه اگر همه آنچه که باید انجام بده انجام بدن، که اصلا کار مشکل و سختی هم نیست.
یک دنیا تشکر.
تمنام کنم. استدام کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر. حالتون خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر شما کردم میفرمایید که آدم انسان باشه و ما هم سعی میکنیم انسان باشیم. اولا اینکه آدم چجوری انسان باشه یه طور توضیح بفرمایید. دوم اینکه من فکر میکنم که این شرایطی که هست، من دو سه روز هدف از فریوی میام بیرون، از یکی از اکسیته مشخص فریوی میام بیرون، یه خانومی و یه بچه هوملس کنار فریوی نشسته، بعد من داشتم رادیو گوش میکردم، رادیو فارسی رو، میگفت که سگ و گربه هاتون و اینا خونه ندارم. من خیلی ناراحت شدم. این انسان داره بیرون تو زمین زندگی میکنه، تو خیابون سر بدترین شرایط فریوی و سر و صدا بود زیر دود و اینا داره زندگی میکنه و یه بچه، بعد ما نمیخوایم به این بابا کمک کنیم، میخوایم بریم سگ و گربه ها رو کمک کنیم.
حالا نه صبر کن. اولا این اولش میتونه با هم در تضاد نباشه، چون من شما به انسان نمیرسیم، ما نمیتونیم به دیگرانی که به حیوان مثلا میرسن بگیم شما به حیوانات نرسید، یا بیاد اول به انسانها برسید. حرفتون رو میفهمم، منم اصولا خیلی اونگونه که بعضیا فکر میکنن در خصوص حیوانات فکر نمیکنم، برای که از یه طرف دیگه هزار هزارشون رو میکشیم، از جانب دیگه مواظب بعضی هاشون هستیم. نم باتون اونو میتونم بفهم، ولی به هر حال اینا در حال وقتی که کاری یه جای خرابه اون خرابه، یه جای دیگه هم خرابه اون خرابه، هر کی هم هر چی دم دستش میرسه باید بتونه درستش کنه، میتونه درستش کنه. مقایسه ها کار دست اون میده، بعد ما رو گله من میکنه، برای ما در اختیار اون نیستم. شما اگر به من بفرمایید که ما به افراد بگیم که ما به عنوان یه انسان اگر خودمون رو به هم دیگه کمک کنیم، نه تنها این کمک موجب میشه به بقیه کمک بکنیم، بعدم حتی اگه بخواید به حیوانات هم برسید، این انسان‌های خوب خیلی بیشتر و بهتر میرسن تا اینکه شما انسان رو رها کنید برید سراغ حیوانات، بعد از یه مقدار انسان زندگی حیوانی رو براشون به وجود بیارید، بعد اونها رو به زحمت بیاندازید. میفهمم مسئله اولویت‌ها رو متوجه هستم، ولی میدونید ما توی دنیایی هستیم و انسان یه موجودی است که به همه چیز باید برسه. من نمیتونم بگم چون مثلا دندونم رو درد میکنه دکتر نرفتم پس کفش من پام نمیکنه، حالا دندونم رو نرفتم نمیخوامم برم، دوستم ندارم، یا عرض کنم پولشو ندارم، یا با دردش جوری میسازم، یا اهمیت نمیدم، ولی حالا جوراب من پام میکنم، کفش من پام میکنم. هیچ کس من نمیتونه میگه چون به دندون نرسیدی، یا فرض کن که به ذهنت نرسیدی پس به کفشت هم نرس. یک کمی مسئله انسان مسئله چند، اما در خصوص موضوع انسان بودن، مفهوم انسان بودن، اولش رعایت اصول اخلاقیه، یعنی یه نوع جهان بینی رو میخواد انسان بودن، یه نگاهی درباره حرمت انسانی، برابری انسانی، یکسانی انسانی، یه مفهومی از برابری و برادری که اساس کاره، و بعد از این موضوع نظام باورها و اعتقاداتی است که ما در خصوص همدیگه داریم و یا پیدا میکنیم، و بعد بر مبنای این جهان بینی، این فلسفه مبتنی بر اخلاق و انسانیت و اون واقعیت های علمی یا واقعیت های عملی رفتار ماست که قراره به صورتی درست باشه، و میشه یه بحثی رو داشت از جهان بینی، بعد اومد تو نظام باورها و اعتقادات، بعد رفت سراغ نوعی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، که همه اینا به نوعی اینجا و اونجا مسئله رفتار درست انسانی رو توصیف میکنه. با توجه به اینکه شما از کجا میخواید شروع کنید، فرض کنید اعلامیه حقوق بشر رو شما به عنوان مسئله اولیه حق و حدود انسانی میپذیرید، و بعد بر مبنای اون تغییراتی رو در محیط اجتماعی یا خودتون یا سیاسی به وجود بیارید. من باید ازتون یه خواهشی بکنم، ما چون پیام ها اومده بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعویض وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستید و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
From the vantage point, Mafatu saw 6 war canoes drawn upon the beach. But what held the boy's eyes in awful trance were the figures springing and leaping about the flames, darting, shifting, bounding toward the sky. The eaters of men, cannibals. Firelight glistened on their oiled bodies, on flashing spears and bristling decorations. Mafatu watched the strange scene, powerless to move, and he felt doom itself breathing chill upon his neck. In that very instant, he heard a crashing in the undergrowth. Four figures were tearing toward him through the jungle. He could see them now. He turned and ran blindly down the trail, slipping, sliding, stumbling, his breath all but choking in his throat. Only one thought gave him courage as he ran. His canoe ready and waiting. If only he could reach it before the savages overtook him. Explore new worlds. Find out what happens next by reading the book Call It Courage by Armstrong Sperry. For other great book ideas, visit literacy.gov. A message from the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو 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 الو. متاسفانه دوست عزیز ما با کسی دیگه صحبت کن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم.
برخش من یه سوال داشتم، میخواستم اینام که در مورد انتخاب رشته تصویر بهتر آدم با پول جورو بره یا با علاقه؟
من یه ذره صداتون رو با پول یا علاقه؟
بله.
به نظر من ببینید عزیز، یه مقدار اینا همه به هم مرتبط هستن. اگر من برم دنبال یک کاری که علاقه دارم ولی توش پول ندارم، ما رشته تحصیلی و شغل رو یک دلیلی اصلی و اساسی داره و اون گذران زندگی است که حداقلش رو بهش احتیاجم. شما من بگید که من از طریق کاری که علاقه دارم، رشته تحصیلی که علاقه دارم، شغل کردم، حداقل زندگی رو که الان و در آینده برای خودم میخوام داشته باشم تأمین میکنم، من دیگه به دنبال پولش نیستم، برای من اهمیت نداره. ولی اگر من گفتید که نه، اون نمیتونه هزینه های منو تامین کنه، اون موقع است که ما باش مسئله داریم، مثل اتومبیلی که الان بخره توش بنزین نزن. اما اگر به من بفرمایید که من تو زندگیم چه باید بکنم، پاسخش روشنه. من و شما اولا باید مطمئن بشیم که این علاقه یه علاقه در حالی که فردی و شخصیه، تحت تأثیر عوامل نامناسب و بد و منفی به وجود نیومد، یا احتمالاً مبتنی بر یه توهمات و تصورات و خیالاتی نیست. یعنی من تصور بکنم که در مثلا جامعه امریکایی تو این شرایط و وضعیتی که دارم، با اون همه گرفتاری روانی که دارم، میخوام برم هنرپیشه بشه. این هنرپیشه شدن یه شرایط ویژه‌ای از توانایی‌های هنری داره، ویلا من فقط به صرف معروفیتش یا محبوبیتش یا پولش دارم اون کار میکنم. حالا اگرم خودم میخوام گول بزنم، اون یه قصه دیگریست. مطلب دیگری که اینجا وجود داره اینه که اگر من برم سراغ شغل و کاری که واقعا خودم انتخاب کردم و یه مقداری با شرایط و وضعیت و حالات من همخوانی داره، زمنا اینو دوست دارم، هستش اینه که اگر شما شغل و حرفه‌ای رو انتخاب کنید که دوست دارید، بهش علاقه دارید و زمنا یه حد اقلیش در بازار خریدار داره، شما هم درآمد خوب خواهید داشت، هم زندگی خوب خواهید داشت، هم به نوعی حتی میشه گفت بدونی که کاری بکنید که دردآوره و رنجآوره، بلکه فعالیت و حرکتی دارید که لذت بخشه، پولدارم میشید و ازش مزایای دیگری رو هم میتونید بهره مند بشید. در مقابل هم قرارش ندید. به نظر من در مقابل هم قرار دادنش غالب اوقات واقع بینانه نیست. یعنی مثل بحث علم بهتر است یا ثروت که این مقدار حرف مفته. حالا به من بگید که یه ذره دلتون میخواد مشخص‌تر موضوع چیه، سوال چیه، رشته چیه؟
من به رشته که علاقه دارم زیاد مثلا پول ساز نیست.
مثلا چی هست این رشته؟
استروفیزیک خیلی دوست دارم. ولی
استروفیزیک؟
بله.
کی گفته پول ساز نیست؟
آخرش میخوای که رشته بگیری معلم بشی دیگه، یا مثلا میری تو دانشگاه مثلا ریسرچ این چیزا میکنی، انقدر پولی نمیسازه.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا توی همچین رشته‌ای پول هست، بعدم تو اگر شما تو این زمینه خیلی خیلی خوب بشید که علاقه بندید، شما میتونید حتی ماهی 225 سالی 225 هزار دلار در بیارید. پول خوبی نیست؟
آخه من اون چیزی که تو اینترنت سرچ کردم،
آخه من کاری به اینترنت ندارم، من میخوام به شما بگم شما بیاید توی دانشگاهی معتبری یه کسی باشید با علاقه‌ای که دارید، به راحتی میتونید درآمد خوبی داشته باشید. علاوه هیچ وقت از خودتون پرسید برای چی به این رشته علاقه مندید؟
دوست دارم کلا مثلا فیزیک و این چیزا رو، خیلی ریاضی اینا خیلی دوست دارم.
شما اگر فیزیک و ریاضی بخونید، علاوه اگر میخواید از این طریق درآمدی داشته باشید، بسیار از اوقات میتونید وارد یه محیطایی از نظر اختراعات و اکتشافات یا کمپانیایی بشید که درآمدای نیم میلیونی یا یه میلیونی داشته باشید. یعنی رشته فیزیک، رشته ریاضی، یه رشته ایست که از توش نمیشه صدها هزار دلار در آورد. شما اگر علاقه مندید، دنبال این کار میرید، دوست دارید، حتی در سنین کم میتونید به اینجا برسید. مشروط بر این که یک واقعا این علاقه رو با پشتکار و استعدادی که دارید همراه کنید، و دوم در مسیری بخواید برید که هست. ولی ماجرای شما دکترای دیگری را هم که بگیرید، امروز این درآمدا رو نداره. بسیار از این درآمدام درآمد یه درصد کمی از آدم هست، مال همه نیست.
به خاطر همین فکرم که پول
نه نه عزیزم، من اصلا فکر کردم. چی عزیزم انتخاب کردید؟
پزشکی.
آخه خدا به داد اون مریضای بیچاره برسه. نه ببین من با پزشکیش مسئله ندارم، ولی اگر شما فیزیک و ریاضی دارید، باید که خود پزشکی بخونید. ولی پزشکی هم امروز خبری نیست. پزشکی هم دورانش جز در شرایط استثنایی برای آدمای استثنایی به سر آمده. من الان دوستان خوبی دارم که از دانشگاهی معتبر امریکا، جز 5 تا 10 دانشگاه تاپ امریکا آمدن، زیر 200 هزار دلار دارن در میارن، خیلی هم کمتر. بنابراین دورانش به سر اومد. ببین یه زمانی بود که چند تا کار خیلی پول در آورد بود، یکی پزشکی بود، یکی هم تجارت بود، چون آدم‌ها بدون دانایی میتونستن چیزی بخرن دو برابر بفروشن. دوران اون ماجرا هم به دلایل تغییرات اقتصادی به سر اومده و یه مقدار آگاهی‌هایی میخواد که فقط آدم نمیتونه خریدار و فروشنده باشه. یه تغییراتی پیدا شده، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. یه راههایی در گذشته بوده که آدم‌ها باش پولدار میشدن، و علتش هم بوده که سیستم اقتصادی ایجاب میکرده. امروز تو پزشکی هم نیست عزیز اون خبرها، به همجاست که بسیاری ازش کنار رفتن. اگر یه کسی به اون رشته علاقه، اگر شما کسی هستید که به فیزیک و ریاضی علاقه دارید، من حتما توصیه‌ام این است که اونجا بخونید، به همون اندازه پزشکی، به همون اندازه پزشکی که شما دکتر بشید. تازه فرضاً بر این نمیگیرم که دوست ندارید، فرضاً بر این میگیرم که به این رشته علاقه من باشید، میتونید پول در بیارید. اگر هدف شما پول در آوردنه.
بر هدفم که پول در آوردن هست، ولی خب مثلا
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟ 22.
بله.
کجا الان هستید از نظر درسی؟
من در کالج هستم الان.
در کجا؟
کالج.
چه مدتی اومدید امریکا؟
5 سال.
اون وقت میخواید لیسانستون رو الان کالج هستید، کی تموم میشه؟ امسال تموم میشه؟
من چون دیر شروع کردم کالج رو.
چرا؟
به خاطر اینکه خب اولش مدرسه آمریکا، بعد از نظر فینانشیالی خوب نبودم، در فول تایم کار میکردم، اول واسه همینم دیر شروع کردم.
خب نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اگر یک کسی به من بگه که من تو کالج ساده رو دیر شروع کردم،
خب
من چرا قبول بکنم خیلی علاقمنده به درس؟
بله،
من چرا قبول کنم شما خیلی علاقمندید به درس؟ میخوام بدونم جوابم من چی میدید.
یعنی چیه؟
یعنی من فکر کنم که خیلی شما علاقه به درس خوندن نداری.
چرا؟ نه من خیلی دوست دارم درس خوندن، یعنی رو هر چی درس خوندن بخوام انتخاب کنم، یعنی میتونم.
خب چرا نکردی؟
به خاطر اینکه گفتم که از نظر فاینانشیالی نمیتونستم. در فول تایم همش کار میکردم، سعی کردم ولی دیدم نمیشه. یعنی اگه بخوای فول تایم کار کنی سخت درس خوندن، مخصوصا که سکن لنگویجم باشه سخت‌تر میشه.
نه اینکه هنوز میخوام، فقط میخوام بفهمم تو چرا.
خب الان که شروع کردم یعنی الان دیگه خوب دارم جلو میرم، چون که مثل قبلا اونقدر کار نمیکنم، الان خوب دارم جلو میرم.
چرا شما مثلا دو سه واحدی چهار واحدی برنداشتید در حالی که فول تایم کار میکردید؟
سعی کردم ولی اونقدر استرس و اونقدر چیزا وجود داشت که یعنی اصلا واقعا سخت بود.
چه استرسی؟
خب من تنها زندگی میکردم، از 13 سالگی اومدم اینجا، خب سخت بود دیگه. بخوام مثلا همه کارا رو یه دفعه خودم تنها بکنم. آه ماشین نداشتم واسه مدتی طولانی، نمیتونستم.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارین؟
یه خواهر بزرگتر دارم، یه برادر دارم که 7 سال کوچیک‌تر ایرانه.
اون وقت خانواده شما اینجا نیستن؟
نه ایران هستن.
اونا راضی بودن شما بیاد امریکا؟
آره خب آره راضی بودن، خودم بیشتر خودم خواستم.
دیپلمتون رو کجا گرفتید؟
ایران گرفتم.
چقدر دوره دیپلم درس خونده؟ چرا نرفتید همونجا دانشگاه؟
تو ایران به خاطر اینکه خب موقعیت اصلا کلا من از 14 سالگی اومدم آمریکا، 3 ماه موندم گرین کارت گرفتم، بعد به خاطر همین خواستم که وقتی که دیپلمم گرفتم بیام آمریکا درس بخونم. بعدش هم
شکلیه. به هر حال اگر دنبال پول هستید، فیزیک و پزشکی هر دو تا یه اندازه پول در میاره. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، ولی من صداتون رو خیلی خیلی آهسته دارم. باید لطف کنید نزدیک گوشی و بلندتر صحبت کنید.
من اول سوال بپرسم بعد از خودم میگم. این درسته که طبیعت و زاد مرد تنوع طلبه و اکثرا پابند به یک زن نیستن، و اگه مردی به زنش خیانت کرد زن نباید زندگیشو به هم بزنه به خاطر بچه ادامه بده؟
نه هیچ صبر کنید صبر کنید، اما طبیعت هست. طبیعت فرض بفرمایید طبیعت من و شما وقتی گرسنه ایم که غذا بخوره، ولی من شما ممکن 2 ساعت صبر کنیم. طبیعت من و شما به من و شما میگه برو الان بخواب، ولی 4 ساعت صبر میکنیم. طبیعت به من و شما میگه که الان برو دستشویی، نیم ساعت یه ساعت صبر میکنیم. طبیعت میخواد بگه، طبیعت که تعیین کننده قطعی، ما که مجبور نیستیم. شما من میگید که زمینه ذهنی مرد با زن در این زمینه متفاوته، قبول میکنم، ولی نه اونقدر زیاد. و بعدم من و شما 2 چیز رو در زندگی میخواییم، ولی زندگی و خودمون رو نابود کردیم. یکی سلف دیسپلین، یکی سلف کنترل. اگر شما آدمی نیستید که بتونید خودتون رو کنترل کنید، و اگر شما کسی نیستید که نتونید انضباط رو به خودتون تحمیل کنید، و اگر شما کسی نیستید که بخواید زندگیتون رو اداره کنید، بنابراین هر وقتم که عصبانی شدید با ماشین میزنید به کسی، میکشید، میری زندان. نه، بنابراین بازی طبیعت رو باید گذاشت کنم. دوم، اگر یه مردی به زنش خیانت کرد، مهم اینه که زن اصلا زندگی رو و خودش رو و همسرش رو چه میبینه، اونه که تعیین کننده است. اگر یه موجودی است که فکر میکنه ازدواج یه بازی است و ضمناً یه معامله و تجارت ضرب و جمع میکنه، میخواد بمونه میمونه، ولی اگر به یک نوع ارتباط و برابری انسانی باور داره و مسئله رو در حد احساسی و عاطفیش میبینه و خیانت رو اصلا نمیپذیره، ای بسا یک آنم اونجا زندگی نمیکنه. سوم این که چون بچه داره، بچه در یه خانواده‌ای که توش مثلا خیانت اتفاق افتاده و زن و مرد به این موضوع اهمیت میدن، فقط بیشتر بیشتر میتونه از پا در بیاد. هیچ کدوم از اون نتیجه گیری ها درست نیست. یعنی شما یه فرضایی رو کنار هم گذاشتید که میتونه برای یه کسی یه جایی مثل هر چیز دیگه درست باشه، ولی در کلیتش نه. بسیاری از آدم ها هستن که به این نتیجه رسیدن که وقتی اختلافات جدی با همسرشون دارن و از عهده حل این اشکالات و اختلافات بر نمیان، به مراتب بچه ها راحت تر سالم ترن. وقتی زن و شوهر که حالا به این نتیجه رسن که نمیتونن با هم زندگی کنن، زندگی نکنن، نه اینکه بمونن دمار از روزگار هم دیگه در بیارن، بچه ها رو از با در بیارن فقط به این بهانه که ما به خاطر بچه ها جدا نمیشیم. و بارها من عرض کردم، من هنوز ندیدم. خوشحالم میشم این کسی به من نشون بده که یه آدمی تو زندگی زناشویی که نباید بمونه مانده به خاطر بچه ها. من چیزی ندیدم. ما به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیمون است که میمونیم. به من ثابت کنید که یه آدمی نادان نبود، ناتوان نبود، نیازمند نبود، نگران نبود تو زندگی زناشویی که نمیخواست موند به خاطر بچه ها. بنابراین موضوع بچه ها فقط یه بازی و یه بهانه است. و غالب اوقات هم حرفی که میزنیم درسته، برای که من اگر از این زندگی بیام بیرون با توجه به نادانی و ناتوانیم یا به دلیل نیازمندیم که از عهده اداره خودم هم بر نمیام، خب معلومه زندگی خودم و فرزندم رو هم به نابودی میکشم. بنابراین علتش، راست میگیم که من اگر تو این زندگی بمونم شاید بچم کمتر آسیب ببینه، ولی این به خاطر این نیست که به خاطر بچم موندم، به خاطر این که آدم ناتوانیم، به خاطر این که آدم نیازمندیم، به خاطر آدمی هستم که از عهده حل مسائل خودم بر نمیام، چرسه به این که بخوام یه زندگی به هم ریخته رو اداره کنم. بنابراین اون فرضایی که شما گرفتید در حالی که در خصوص 5%، 10%، 20% هم در عمل هم در نظر میتونه درست باشه، ولی این چنین نیست. نتیجتا شما من بگید که یک مرد بیشتر از زن خیانت میکنن، درسته، هم دلایل در حقیقت مرد و زنی داره، هم دلایل کاملا سابقه تاریخی و اجتماعی و فرهنگی. به من بگید که برخی از اوقات وقتی که مردی یا زنی خیانت میکنه، همسرش در شرایطی توان اینو داره که اون رو بفهمه و ببخشه و همسرش هم که متوجه اشتباه و اشکال خودش شده، رفته خودشو کاملا عوض کرده و به دلیل این تغییر که آدم دیگری شده و تقاضای بخششی کرده، همسرش بهش فرصت داده، ای بس و این اتفاق میفته و خوش به حال اونا. به من میفرمایید آدمایی هستن که به خاطر بچه هاشون ولی همه چیز دیگه خراب زندگی میکنن. به نظر من اون چیزهای دیگر هست که سبب شده، به خاطر معمولا بچه ها نیست. به همین جد است که توی اون فرضایی که کردید حرفی هست. بنابراین بیاد از بحث کلی بگذاریم، چون یکی از گرفتاریایی که من همیشه داشتم و دارم اینه که اگر شما یه بحث اجتماعی میخواهید بکنید یا یه بحث بیشتر جامعه شناسی یا حتی بحث روانشناسی، من در خدمتتونم. اون یه بحثه، ولی اون رو به خودتون نمیتونید مرتبط کنید. اگرم یه مسئله فردی و شخصی است، بهتر راجع به مسئله فردی و شخصی بریم، چون بحث اجتماعی کمک نمیکنه. اینکه فرض بفرمایید ما برگردیم بگیم خانوما یا آقایون این سرطان رو بیشتر از اون یکی میگیرن، چه فرقی میکنه؟ من اگر این سرطان رو دارم دارم، اگه ندارم هم ندارم. من اگر این بیماری رو دارم دارم. مثلا فرض کنید من برگردم بگم افسردگی در خانم‌ها دو برابر آقایونه، چه فرقی میکنه؟ من مرد اگر افسردم افسردم و من زن اگر افسرده نیستم افسرده نیستم. بحث‌های اجتماعی رو نباید برد. یکی از گرفتاری‌هایی که در فرهنگ ماست و تو گفتگوها هست و بنده غالبا ازش پرهیز کردم اینه که ما موضوعای کلی رو به موضوعای شخصی مرتبط کنیم و این نه منصفانه است، نه واقع بینانه است، نه درسته. مثلا فرض کنین برگردیم بگیم که مردمان مثلا فقیر یا ثروتمند، سیاه یا سفید بیشتر درگیر جرم و جنایت میشن. بعد بیام از این نتیجه بگیریم پس چون سفید پوسته یا سیاه پوسته پس احتمالاً مجرمه، و یا چون فقیره یا ثروتمنده پس آدم بدیه یا آدم خوبیه. این کارا رو نباید کرد چون این کارا خطرناکه. بذارید پیام ها رو بشنویم. من بفرمایید که مطلبتون که فرمولید راجع به خودتونه چه، من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت‌ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرایی به منظور کمک به این گونه افراد قیمت ها و پکیج های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفا با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرایی با تلفن 866 444 6411 866 444 6411 تماس بگیرید.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new, $359 plus tax per month. 2009 528 brand new, $489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابط سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقا دکتر، اینایی که من گفتم، چون من دارم از همسرم جدا میشم، حرفایی که دور و بریا به هم میزنن و خیلیشون دارن همینجوری زندگی میکنن. حالا من 35 سالمه، یک دختر 8 ساله دارم و دارم از همسرم جدا میشم. 22 سالم بود، دانشجو سال دوم ریاضی بودم که ازدواج کردم. علت جدایی علاقه زیاد همسرم به دیدن فیلم و عکس سکس و خیانت اون بود. بعد دارم آرایشگری یاد میگیرم که بتونم درآمدی داشته باشم، چون درسمو نتونستم ادامه بدم. برای ادامه تحصیل مجدد اقدام کردم، اما دیگه حافظه و تمرکز قبل نداشتم. 3 ماهه که اومدم خونه مادرم درخواست طلاق دادم. دخترم میگه چرا از خونه رفتی؟ اولش که اصلا حاضر نبود با من حرف بزنه، پیشم هم نمیومد، پیش پدرش بود. اما کم کم بعد 2 هفته که اومد میگفت چرا رفتی، چرا نمیای با بابا زندگی کنی؟ میگم ما با هم نمیتونیم زندگی کنیم، اما تو رو دوست دارم. میگه پس چرا ازدواج کردی؟ حالا هم باید مثل بقیه زن و مردا با هم باشی.
نه سب کنی. ببینید، بحث و گفتگوی این چنین با بچه ها اصلا مفید نیست. حالا این از 2 جا ریشه میگیره. یکی این که واقعا پدر داره تحریکش میکنه این حرفا رو بزن، و بنابراین اوست که علاوه بر این که زندگی رو خراب کرده، اگر چنینه داره دخترش رو از پادر میاره. و دومی که دختر شما یه همچین سوالاتی به ذهنش آمده که از شما و پدرش میپرسه، و شما خیلی راحت در این گونه موارد میتونید بگید که من این موضوع بین من و پدرته و تمایلی ندارم برایش گفتگو کنم. چون شما هر حرفی بزنید، چه از ذهن او در بیا جوابای دیگه براش ندارید، چه اگر یه کسی داره تحریکش میکنه احتمالاً اوضاع بدتر میشه. بنابراین سوال من از شما اینه که فکر کنید این حرفاییست که خود دختر شما به دلایلی مطرح میکنه یا پدرش داره یادش میده یا کسای دیگه دارن بهش میگن.
البته من از پدرش خواهش کردم، گفتم هر چی بین ما بوده تموم شده، این بچه رو درگیر نکن. اما خود دخترم گفتش که عمه به من گفته که اگه تو پیش مامانت نری یا باهاش تماس نگیری، اون مجبور میشه به خاطر تو برگرده. من مثل این بچه خیلی تحت فشار بوده.
خب نصب کنید. حالا دیگه یه تحفه دیگری که حق این دخالت ها رو نداره آمده و ذره کار خراب میکنه. بذار من اول یه سوال بکنم، این ماجرای مشکل همسرتون چه مدتی بود؟
این از قبل از اینکه ازدواج کنه این روابط رو داشت، حتی طوری بود که گرفتنش و شلاقش زدن، و بعد خانواده‌اش به خاطر که آبروریزی نکنه بیشتر از این تصمیم گرفتن که اینو دامادش کنن.
نه نفهمیدم، تصمیم دامادش بکنه اولا این کسی دیگر گرفتار کنه، بعد شما چرا قبول کردید؟
من انگار اجبار شد برام، چون میگم اون تحت تاثیر فشار و اصرار مادرم بود. همسرم
نه نفهمیدم، مادر گرفتار شما به چه مناسبت دخترش میخواد بده به یک کسی که مریضه تا حد و مرزی که بردن به خاطر کارای بد شلاقش زدن، چرا میخواست از شما رو بده به او؟
ما اینو تازه این قضیه رو فهمیدیم، اون موقع از این قضیه و این مسائل این خانواده اطلاع نداشتیم. و خب منم خودم یک آدم مستقلی نبودم که بتونم راحت حرفمو بزنم. مادرم انقدر نفوذ داشت و انقدر کنترل داشت که حرف یکی خلاف میلش میزدیم دیگه خیلی اوضاعمون به هم میریخت. و منم از ترس مادرم
نتونستم.
یه مقدار مادر و پدر بیمار گرفتار، حالا شما گرفتار اون مادر و پدر نادان شدید، بعد گرفتار شوهر بیمار شدید، بعد گرفتار خار شوهر بیمارتر شدید. خب وسط این مقدار آدم خل و چل و دیوونه آدم معلوم از پا در میاد عزیز. بعدم حالا تازه بچه رو تحریک کنه. حالا شوهر شما قبلا این کار میکرد، شما از کی فهمیدید که ایشون این کاره است؟
من از همون اوایلش که این فیلم هست دائم تو خونمون بود و رفت آمدهای مشکوکی که داشت و خبرهایی که برام می آوردن اینا بود، تا زمانی که خودم با چشم خودم دیدم این قضیه رو.
خب شما که 13 سال قبل اگر اشتباه نکنم ازدواج کردی، چرا 4 سال که بودید با این آدم آشنا، چرا بچه دار شدید؟
متاسفانه منم خودم یک آدم بیمار و گرفتار و مریضم، چون از دور و بر گفتن بچه بیاریم این خوب میشه.
ببینم این دور و برای این دور و بریای ابله نادان. ببینید شما یا مادرتون یه کاری کرده یا عمش میکنه یا شوهرتون کرده یا خودتون میکنید یا دور و بریا پیشنهادات ابلهانه احمقانه بیمارگونه میکنن، برای اینکه چون میخوام اینا متوقف بشه دیگه. خب اون وقت شما حالا الان من ببین عزیز، الان اشکال من اینه که شما توی محیطی هستید ناسالم، خودتون با مسائل و مشکلاتی همراه، دختر شما این وسط گرفتار هجوم یه مقدار آدم ابله نادان بیمار گرفتار، انتظار چی دارید ازش؟ حالا شما برید سراغ موضوع خودتون. الانم که شما میخواید برید درس بخونید که درسی که داشتید میخونید بی خودی ول کردید، برای که اون فرمان آزادی و زندگی شما بوده ول کردید، حالا رفتید دنبال این کار. بسیار خوب، دخترتونم که میاد پلوتون، ولی دلیل نداره یه بچه که اینقدر چپ و راست بهش چاقو زدن شما حالا نگران این باشید که جوراب پارش رو چیکار کنیم. جواب بهش بدید، برای که شما درگیر این ماجرا نشید، بدون حداقل شما تو این بحثا نیستید. بهش یه جمله هم که اول عرض کردم، این موضوعی است بین من و پدرت، پدر تو رو دوست داره، منم تو رو دوست دارم، هر دوی ما کوشش میکنیم که تو خوشحال و خوشبخت و خوب بشی، هر کاری هم بتونیم برات میکنیم، لطفاً دیگه از این صحبت ها با من نکن، امیدوارم با دیگرانم نکنی، ولی این انتخاب توه. برای اصلا دلیل نره برای دخترتون جوابی داشته باشید.
درسته. بعد من با اینکه تصمیم دارم جدا بشم، چون دیگه وضعیت اینو نمیتونم تحمل کنم، اما گاهی بازم به خاطر همین محیط دور و بر فکر میکنم کارم درسته یا نه. من پیش یک روانکاوم رفتم، بعد از 25 جلسه تست گرفتن، گفت وسواس فکری دارید، ترس دارید، نوسان هم دارید. بعد حالا میخوام تشخیص شما رو بدونم، میخوام بتونم یک زندگی حالا از این عوضی که هستم یه خورده بهترش کنم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. ببینید عزیز، فرض اولا شما رفتید پروی روانشناس 25 جلسه، حتما نظر ایشون درست است و دقیق. من نظر 25 ثانیه 25 دقیقه می کمک نمی. دوم، او به شما یه سری حرفایی زده که اگر شما نظری مختلف و متفاوت دارید میتونید بهش بگید. سوم، به نظر میرسه که اون حرفایی که اون زده درسته، پس او صدها راه و صدها توصیه و مطلب برای شما داره که شما باید همه اونا رو انجام بدید، از خوردن دارو گرفته تغییر یه مقدار ذهنیتتون و یا نوعی رفتارتون به اندازه کافی، مثل اینکه شما به اندازه 5 تا دوره لیسانس و فوق لیسانس مطلب داد ریختن جلوتون که باید بخونید. شما احتیاج به نظر دیگر من ندارید، یعنی خودتون رو گرفتار نظریات متفاوت نکنید. یکی از مسائلی که الان با صحبتاتون پیداست این است که شما میخواید یه کاری بکنید که حتما درسته، همه هم میگن درسته، این کار حتما غلط، یعنی اصلا راهاش کنید. شما رفتید پروی روانشناس، خودتون رو در جهت موضوعهای روانی فقط و فقط در اختیار او بگذارید و گفتگو رو با او داشته باشید. هر کاری به شما توصیه کرد بکنید، هر کاری کرد نکنید، با کسی هم مشورت نکنید، نظر دیگرون هم نخواهید، چون برفرضی که او خطا و اشتباه بکنه چند درصد کمه کمه، ولی همینقدر که شما مطمئن باشید به شمایی که وسواس فکری دارید اگرم خفیفش هم داشته باشید کمک میکنه که صدها اشتباه دیگه نکنید. نتیجتاً شما قبول کنید نظر روانشناستون رو، توصیه های او رو بپذیرید، با کسی هم درباره درستی و غلطی نظر او بحث و صحبت نکنید، حرفای آدم های عادی و معمولی رو در یه چنین کار پیچیده هم نپذیرید. این برمیگرده به مسائل روانیتون و تشخیصتون. به نظر من تکلیف روشن. در جهت زندگیتونم با او یا کس دیگری که مشورت میکنید حرکت کنید. در ارتباط با فرزندتونم معلومه این که شما میخواید کاری بکنید که همه قبول کنند و تایید کنند دقیقا نشون دهنده همون گرفتاریست. یعنی آدمایی هستن که از 1000 تا رستوران میرن اطلاعات میگیرن ببینن امروز نهار زور کجا میخوان بخورن. چرا؟ چون میخوان به حساب خودشون یه جایی برن که کمترین پول رو بدن بهترین غذا رو بخورن. خود این کار 100 برابر پول بیشتری از اونا رو به هر حال انتظار داره یا مصرف میکنه و غذایی هم که با اون همه حرص و شک میخورند از بدترین غذایی هم که وجود داره بدتره. بنابراین انسان یه دو جا چک میکنه، یه مقایسه میکنه، حالا غذای کمی گرونتر خرید، غذای کمی بدتر خورد، خورد که خورد. اون اونقدر مهم نیست که نگرانی و وسواس مربوط به اون مسئله است. بنابراین خودتون رو درگیر دکترهای مختلف و نظریات متفاوت اصلا نکنید. من جای شما باشم درست مثل کسی که فرض کنید میپرسه از تهران اگر بخوام برم اصفهان این جادهشه چقدر فاصله داره بهش میگن، سوار ماشین میشه جاده اصفهان رو با علامتایی که میبینه میره به سمت اصفهان. دیگه هی لحظه به لحظه نمیسته ماشینا رو از دو طرف نگه داره که آیا اون ور اصفهان هست یا نیست و هی باز بره شک بکنه که من راهم درسته یا نیست. آخرش هم برفرض که اصلا اشتباه اومد، اشتباه اومد، این که به مراتب ضررش کمتر از این همه دودلی و شک و تردیده. نتیجتا خودتون رو گرفتار بازیایی از این قبیل نکنید عزیز. با خود همون روانشناستون که رفتید و با شما آشنا هست کار بکنید. نظریات او هم برای شما حتی اگر کمی هم اینجا اونجاش اشکال داشته باشه که نداره، برای شما بهترینه و صلاح و صرفه شماست تا اینکه نظریات دیگران رو بگیرید، مخصوصا وقتی که این همه اشکال و اشتباه تو زندگیتون بوده، این همه توصیه های دیگران دیدید که یکی بعد از دیگری از مادرتون گرفته تا بقیه چقدر بد و غلط و آزاردهنده و حتی آسیب زننده بودن. بنابراین برای چی دو مرتبه منتظر نظر دیگرانید؟ ابدا نه نظر منه بخواید، نه نظر آگاه دیگری رو، نه رو خط رادیو تلویزیون ها برید، نه روانشناسی رو انتخاب کنید در ایران که بخواید برید نظر دوم ازش بگید. با همون روانشناستون کار کنید، چون این کم خطرترین، کم ضررترین و مفیدترین و موثرترین کاری است که میتونید بکنید.
آقای دکتر، من قبل از اینکه پیش این روانکاو برم پیش یک روانشناس رفتم، بعد متوجه شدم این آقا خودشون همین که میگم میگه ذات مردا اینجوریه، خودش 3 تا همسر داره و داره گروه درمانی و اینجور برنامه ها رو داره که من اون گروه رو اصلا اومدم بیرون. این تشخیص رو یک روانکاو به من داد، بعد گفت من که دارو تجویز نمی کنم، فقط تست میگیرم تو رو به خودت معرفی میکنم، تو این مشکلات رو داری، این شخصیت اینجوریه. بعد گفتم درمانش چجوریه؟
نه نه بذار اول من راجع به اولیه صحبتی بکنم. ببینید عزیز، شما اگر در یه جامعه هستی که نظام پذیرفته شده چند زنی داره و اون آدم 3 تا زن داره، شما باید بدونید با یه آدمی با یه نظام باور و اعتقادات خاص مربوط به اون کشور، اون نظام فکری، ذهنی، مذهبی روبرو هستید. آیا این چند رازه با واقعیات علمی و زندگی سالم اخلاقی انسانی میخونه؟ اون یه تصمیمی است که شما باید بگیرید. بنابراین اگر شما هم فکر میکنید که ماجرای چند زنی و مسائلی از این قبیل هیچ اشکالی نداره، اونجا با هم اشکالی شما نخواهید داشت. ولی اگر فکر میکنین اونا غلط هست و بعد به اون دلیل باید کنارش بذارید، نه به خاطر اینکه او چنین یا چنانه، این یه طرف قضیه است. دوم این که شما اگر یه فردی رو که دارای اجازه کار هست و مدارکش رو از قبل چک کردید و مطمئن هستید که توان یه چنین کاری رو داره، چون الان من این داستان روانشناس و روانکاو به نظر من به یه طور اصلا معنی نداره، چون ما در امریکا چیزی به اسم روانکاو نداریم. روانکاوی یعنی سایکو انالیزم یعنی کسی است که میره سراغ علل و عوامل و مربوط معمولا میره سراغ کودک. این یه روش و یه متد روان درمانی یا تراپی. هیچ کسی هم این لغت‌ها که قبلا به کار می‌رفت و این تفکیک‌ها خیلی کار درستی نیست. به همجاست که در یک کشوری مثل امریکا ما یک جایی، حالا اگرم هست مورد استثنایی هستم، دانشگاهی معتبر به شما میگم ما میریم شما روانکاو میکنیم ولی روانشناس نمیم، چی چیزی نداریم. بنابراین در ایران من الان نمیدونم که این تقسیم بندی ها دقیقا کجاست و مدارک اینا چیه. اینه که پیشنهادی که به شما دارم اگر نسبت به این آدم شک دارید، بگردید یک روانشناسی رو پیدا کنید که دکترای روانشناسیشو مثلا از یه دانشگاه معتبر امریکایی داره، یا یک کسی است که در دانشگاه مثلا تهران تشریف دارید، در دانشگاه تهران استاد دانشگاه تهرانه، یعنی یک کسی که با توجه به تعریفی که در جهان درباره روانشناس و روانشناسی هست، کسی است که در نه تنها ایران، در امریکا هم پذیرفته میشه. ولی اینکه یک کسی یه همچین باورها و اعتقاداتی داشته باشه و کار روان درمانی و روانشناسی بکنه، خب به نظر من هم طور که شما هم مسئله باشید منم دارم، ولی اون تشخیصایی که برای شما گفتن و من روش نمیتونم نظری بدم، ولی حرفا دور از واقعیت نیست، به نظرم درست میرسه. ولی من فرضم این است که یه آدمی که صلاحیت داره 25 جلسه شما ریده به شما این حرفا رو زده، و بعدم اگر راجع به سابقش، مدارکش، نه راجع به زندگیش، اون یه قصه دیگری است، اطلاعاتی رو میخواید ازش میتونید بگیرید یا میتونید مقایسه کنید و امیدوارم یه فردی رو انتخاب کنید. ولی کسی رو که انتخاب کردید، مادام که حال و رفتار عجیب و غریبی ازش نمیبینید یا غیر عادی نیست، به نظر من میتونید ارتباطتون رو ادامه بدید. ولی اگر بخواید شاخه به شاخه بپرید تو نظریات مختلف متفاوت رو بگیرید، میتونید سخت گرفتار بشید. در حال فکر میکنم همون آدم رو اگر اطلاعاتی گرفتید و دیدید در چارچوب کلی میخونه و با یه دو نفری که تو این زمینه آگاهن، یعنی با دو تا پزشک دکتر مشورت میکنین، ببینین این آدمی است با این مشخصات به نظر شما این فرد مناسبه برای این کارا، ای گفتن بله بله، چون گفتم من این تقسیم بندی ها رو نمیدونم، ولی اون قصه روانشناس و روانکاو و اینا به نظر من احتمالا این لغات اونقدرها معنایی نداره یا اصلا به نظر من معنایی نداره. حالا ممکنه در یک کشوری آمده باشن و یه تقسیم بندی کرده باشن و در اولین فرصت در این زمینه اطلاعاتی خواهم گرفت که خاطرم آسوده باشه، نظری اگر دوستان خواستن با توجه به تقسیم بندی ها و واقعیات اونجاست. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. مرسی، متشکرم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
برنامه ویژه کاباره تهران جمعه یکم و شنبه دوم می با بهزاد.
درد دوری های ما آخه که میشه دوا، این همه فاصله ها، ما کجا شما کجا، ما کجا شما کجا.
جولیت
بدی شدم جون به لبه، برو یکی طلبه، دارم میکوزم از تبه، برو یکی طلبه. بدی شدم جون به لبه، برو یکی طلبه، دارم میکوزم از تبه، برو یکی طلبه.
خسر انجام بوم به خنده، عاصم گلی، شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه. تلفن رزرو به جا 818-985-5800.
خانم شیرین به طور رایگان بیمه مدیکل مخصوص خانم‌های باردار و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال را از ماهی 4 دلار به بالا بدون دیداکتبل به واجدین شرایط عرضه می‌کنند. 310-247-8800.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
رستوران شیرین در وودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین یک شنبه سوم ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا در منطقه ولی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس، فقط کافی چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. همین یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، هم برای دوستانی که ازدواج کردن هم کسانی که میخوان ازدواج کنن، بد نیست از این 50 مورد با خبر بشن. همچنین در همین محل ونیژن پالاس سه شنبه 5 ماه می از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای درباره کاربرد بایو فیدبک و نورو فیدبک و تست تووا و موضوع ADD ADHD و گرایش هایی که به افسردگی و اضطراب و وسواس است که از طریق تست تووا اون رو میشه شناخت و شکافت رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی خواهم داشت. ضمناً میتونید با ایشون اگر لازمه یا سوالی دارید تماس بگیرید. 818-451-66-66 451-66-66. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 9 و یک شنبه 10 ماه می در این شهر خواهم بود. از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر دو کنفرانس 3.5 ساعت با 1 ساعت فاصله در میانش خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید دریافت کنید از رادیوی خوب صدای ایران و مراکز دیگر خبری. همچنین چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو در سوئد، جمعه 15 در گوتنبرگ و شنبه و یکشنبه 16 و 17 ماه می در استکهلم در سوئد خواهم بود. دوستان میتونن آگاهی های بیشتر رو یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن یا از مراکز خبری. و بالاخره در فصل تابستان دو سفر در پیش داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس که اگر اوضاع خوب باشه به انسنادای مکزیک، اگر نباشه به جزایر و بنادر دیگری غیر از مکزیک از جمله کاتالینا آیلند خواهیم رفت. این تصمیمی است که کارناوال گرفته که اگر موانع و محدودیت ها یا تردیدی باشه ما به جای دیگه خواهیم رفت، ولی سفر حتمی و قطعی است. بنابراین جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13 جولای در این سفر علاوه بر برنامه فارسی ایرانی من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. دو برادر و خواننده خوب عزیز کامران و هومن در این سفر با ما هستند و با ارکستر خودشون 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه به هاوایی خواهیم داشت. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا که هستیم و هستید به هونولولو خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و از 5 جزیره و بندر اونجا دیدن خواهیم کرد. فقط یادآور میشم که برنامه فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشل تراول اقدام میکنند. ضمناً هزینه های پرواز، هواپیما، برای سفر هوایی و برنامه های کشتی با گذشت زمان گرانتر خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفرها باشید، شاید بهتری که زودتر اقدام کنید. 1-800-819-91 کامرشل تراول. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام دکتر، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبه.
لطف دارید.
من یه سوال داشتم در مورد دختر و پسر 16 و 14 سالم که متاسفانه به خاطر بدآموزی ما اینا هیچ وقت یاد نگرفتن که ارگانایز باشن و اتاقشون رو مرتب کنن و به قول معروف اتاقا خیلی خیلی بد.
نه نه سب کنید، اولا خودتون رو برای چی سرزنش میکنید؟ برخی از اوقات بچه ها ذهنشون به مقدار زیادی شلوغ و به هم ریخته است که این ذهن به هم ریخته است که زندگی شلوغ رو به وجود میاره. شماره یک. دوم، موضوعات مهمتر دیگری تو زندگیشون هستن که به این موضوع اونقدر اهمیتی نمیدن. و سوم، این موضوع به خودی خودش اونقدر مسئله ای نیست که شما این رو به عنوان یه مسئله خیلی جدی در بیاری که اتاقشون به هم ریخته است. یه راهی که من توصیه میکنم، روزی 5 دقیقه اتاقشون رو مرتب کنید، باشون هم بحث و صحبتی نکنید.
یعنی ما مثلا ما الائنس به اینا میدادیم.
صداش ببخشید، صداتون آهسته شد.
ما الائنس به اینا میدادیم، بعدم که دیدیم که این اتاقشون اصلا به خاطر خب این که فقط اتاقشون رو مرتب کنن تختشون.
خب نه دیگه، نه یک اگر یه شلاقی هم میزدید، اعدامی هم میکردید بعد نبود. خانم الاونس شما میدید برای که بچه‌ها یه هزینه‌ای دارن، دلشون میخواد یه آزادی داشته باشن، یه احساسی بکنن، با دوستاشون یه بستنی بخورن، یه کاری بکنن، اونا قطع بکنید برای که اتاقشون مرتب نمی‌کنن؟
دکتر اونارا هم
من مغازه بوده.
اونارا هم بهشون میدیم، یعنی هر دفعه بیرون میرم ما کلی پول بهشون
میدیم. نه 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 شروعش نکن. الان نه 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 اگه بخواید منو گول بزنید من آمدم برای گول. الاونسشون رو من صاحب من الاونسشون رو به هم نزدید.
اون یه پول اضافه بود.
آه پول اضافه، پولا هیچ کنم اضافه نیستم. پولا تازه از بچه ها بپرسید کم کم هم هستن.
نه عزیز، میگه ما اصلا کاری نداشت باشیم به اتاقاشون.
من اصلا چه حرفی نمیزنم، من حرفم این است که اولا شما میتونید بچه هایی داشت باشید با یه ویژگی های شما. الان فرض کنید خدای نکرده یکی از بچه هاتون سرش بخوره به زمین و خون از سرش بزنه بیرون، اول خونه رو مرتب میکنید بعد میرید بیرون یا میبریدش بیمارستان؟ بنابراین بچه هایی هستن که اینقدر ذهن و زندگیشون گیر و گرفتاره که به نظم و ترتیب اتاقشون اهمیت نمیدن. ببینید عزیز، اگر ذهن پسر و دختر من اینقدر شلوغه و مسائل زندگی برش هست که میسازه، ویرانش میکنه، غمگینش میکنه، گریانش میکنه، دلش میخواد بمیره، دلش نمیخواد بره، دلش نمیخواد اینجوری باشه، من شما بیام بچسبیم سر این که حالا رخت خواب جمع یا پهنه. همه اینا خیلی مهمه، این نظم و ترتیبه مهمه، این نظم و ترتیبه رو باید آموزش داد. ولی بسیاری از بچه ها ذهنیتشون تو جدول ترجیحاتشون این نظم و ترتیب اتاقشون نیست. بعدم من و شما اگر اتاقشون رو مرتب کنیم، ذهنیتی که پیدا میکنن در اتاق مرتب و منظم، بعد از این مدتی حتما احتمالش که مرتب و منظم بشن است. برای بسیاری از پدر و مادرایی که خودشون الان اینجوری با بچه‌ها رفتار میکنن و خونه‌های مرتب دارن، وقتی که خودشون کودک و نوجوان و جوان بودن اتاقشون مرتب نبوده. خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. به علاوه شما میتونید یه مراحل تشویقی پاداشی برای بچه‌ها قائل بشید که اتاقشون رو مرتب کنن. من فکر نمی‌کنم این موضوع مهمی باشه که شما بقیه زندگی رو ول کردید. بچه مسئله سلامت فیزیکیش، روانیش، خوشحالیش، شبکه دوستانش، رفتارش، آرزوهاش، ایدئالاش، آینده‌اش، کاری که میخواد بکنه، ورزشش، موسیقیش، روابط اجتماعیش، من شما اینا رو ول کردیم چسبیم به این که اتاقت مرتب نیست. خب نیست که نیست. خیلی اینو مهمش نکنید. برای شما کوششی میکنید بکنید، اگه موفق میشید چه خوب. اگر شما بچه هایی داشته باشید که اتاقشون مرتب منظم باشه خیلی خیلی خوبه، ولی با این که تحت فشارشون بذارید به جایی نمیرسید. اونم مخصوصا با اون نوع برخوردها که حالا مثلا یه دو دلاری هم که بهشون میدیم بهشون ندیم.
خیلی ممنون
دکتر. مثل این که مشکل ما حل شد. به بچه‌ها بگید یه پول حسابی برای من بفرستن. برام خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز.
سلام. خسته نباشین آقای دکتر.
متشکرم.
خواستم بگم که من یه عادتی دارم که می‌خواستم هم علتش چیه. عادتم اینه که به طور کلی خیلی من همه چیزو عادتم بشمارم، مثلا وارد یه مهمونی که میشم تعداد افرادی که اونجا هستن رو میشمارم، یا اینکه مثلا در کابینت رو باز میکنم تعداد لیوان رو میشمارم. اصلا یعنی یه جوریه که به صورت عادت بر من در اومده. خواستم
علتش وسواس و استراب شدید و سنگین، و شما از این طریق مغز رو به نوعی مشغول میکنید برای که نمیخواید جهان رو حس و احساس کنید. شما درگیر یه کار ریتمیک میشید برای که درد رو حس نکنید. یعنی شما آدم مضطربی هستید و با وسواس. یعنی این ابسشن عزیز، این وسواس و گیر و گرفتاریه. حالا به من بگید چقدر اصولا چند سالتونه شما؟
من 35 سالم.
خب به من بگید از کی این کارو میکردید؟
تقریبا یکی از عادتهای من این بود که مثلا وقتی بچه بودم با پدرم مادرم که مسافرت میکردم، عادت داشتم مثلا توی جاده مثلا یه چیزایی رو میشمردم. حالا بسته ای داشت، مثلا تعداد ماشینای سفید رو میشمردم گاهی، مثلا
خب برای که میخواستید خستگیتون از بین ببرید و حوصله‌تون سر نره دیگه.
بله، ولی مثلا بعدا دیگه کم کم به این صورت شد که مثلا من گاهی اوقات مثلا میگم من نباید این کارو بکنم، ولی مثلا وارد یه اتاق میشم مثلا ناخودآگاه مثلا میگم که الان 4 نفر اینجا، مثلا میدونم دست خودم نیست.
نه میدونم، حالا به صورت
اتوماتیک.
خب معلومه عزیز، برای که شما مثل آدم معتادی میمونه که الان احتیاج به هروئین داره. یعنی شما عادت که حالا سوال من این است که چقدر خودتون آدم مضطرب و نگرانی میدونید؟
در کل من آدم ریلکسی هستم، فکر نمی کنم خیلی مضطرب باشم. یعنی به طور کلی توی رفتارم اینطوری نشون نمیده که مثلا مضطرب باشم.
نه، در درون و احساستون چی میگه؟
مثلا توی این حساب که من خیلی به مثلا به مرتب بودن خونه یا اینجور چیزا اهمیت میدم که نمیدونم این دلیل وسواس هم.
خب معلوم هست دیگه، دیدید که من با خانم قبلی صحبتم چه بود. خب عزیز، شما اومدید اضطراباتون رو از طریق رفتارهای اجباری به مرحله رسوندید که خودتون حس و احساس نمی کنید، ولی واقعیتش این است که اینا ضرورتی نداره. یعنی وقتی که اینقدر به مرتب و منظم بودن یا نظم و ترتیب اهمیت میدید، اسم اینا وسواس دیگه.
خب آخه یعنی به نظر شما آدم نباید به نظم و ترتیب اهمیت بده؟
از یه حدی داره عزیز.
یعنی من مثلا از اون حد معمولش خیلی،
آخه من نمیدونم حد من، آخه من نظر قضاوت شما رو برای حد معمول نمیدونم چیه. و بعد ببینید آخه انرژی که داره مصرف. حالا بیاید سوال عکسش بکنم، لطفا دقت کنید. اگر مرتب و منظم نکنید چقدر احساس بدی میکنید؟
بعضی باره مثلا من الان چون مدرسه میرم، کلاس میرم، گاهی اوقات هم میبینم مثلا خونه به هم ریخته است ولی انرژیشو ندارم. نه من مثلا
سوالم این نبود، ببینید نگریزید. درچه بودن که بگم ای بیدار جواب من مثلا مهم نیست، میخوام خودتونو بدونید. معلوم شما ناراحتید روزی که آدم تو زندگیش اجبار داره و تکرار میکنه گرفتاره. اجبار و تکرار. شما خیلی راحت به من بگید من خونه رو مرتب منظم میکنم، به راحتی خونه مرتب و منظم و نامرتب و منظم برای من فرقی نمیکنه. من وقت باتون بحثی ندارم.
نه برای من فرق میکنه. یعنی من
پس
دوست دارم که مرتب منظم.
پس بنابراین شما هم استراب دارید هم وسواس دیگه عزیز. ببینید مسئله اصلی و اساسی اجباره و مسئله اصلی و اساسی تکراره. اون ملاک ماست. نتیجتاً شما یه استرابی داشتید ولی یاد گرفتید که استراب رو از طریق رفتارهای اجباری کنترل کنید. ابسشن میگن، ابسشن کمپالشن. ابسشن یعنی وسواس، کمپالشن یعنی رفتار اجباری. لغت ابسشن همون گیر دادن بهتر از وسواس ها. وسواس لغت به نظر من اصلا پیام رو نمیرسونه. گیر دادن گرفتار شدنه و بعدن رفتار اجباری. وقتی من رفتار مجبورم، یعنی آزادی انتخاب ندارم. روزی که من آزادی عمل و انتخاب ندارم، معناش این است که من تو سیستمم آمدم اون رو به صورت یه باید در آوردم. من به عنوان یه انسان درباره مسائلی که جنبه حیاتی نداره باید آزادی داشته باشم. بنابراین شما زمینه رو برای استراب و وسواس دارید، ولی چون برای خودتون عادیه و اونو توضیح دارید و توجیه کردید، اون رو پذیرفتید. به همین جهت که در گذشته ها مردم این رو داشتن دیگه، مردمی که دائما داشتن مثلا با لبشون ورد میخوندن، امیدوارم کسی بر نخوره، تسبیح مینداختن، برای که همین بود دیگه، برای که زندگی حوصله سربرنده و یا زندگی مضطرب رو بتونن به یه طریقی کنترل کنن. اینا فقط به خاطر رفع استرابه. نتیجتا شما باید با ریشه های استراب و وسواس و رفتار اجباری که خوشبختانه خفیف است و ضمناً در چارچوبی است که از نظر بسیاری پذیرفته شده برخورد میکنید، برای که خودتون اذیت میکنه، یا مانند شنونده عزیز قبلی وقتی مثلا بچه‌ها اون رو رعایت نمیکنن شما میتونید همیشه نگران باشید و مسئله داشته باشید یا باشون در حال بحث و گفتگو یا تنبیه باشید، در حالی که خیلی چیزا خوبه تو زندگی، ولی وقتی هم که نیست نیست. من دیدم مثلا فرض کنید دوستانی که وقتی شما وارد منزلشون میشید اگر مثلا گلدونشون رو کج کنید میرن میذارن سر جاش، برای که همجوری ناراحتن. چرا؟ برای که فکر کنن این چرا در مثلا وسط میز نیست، اومده کنار، در حالی که ای بسا کل مسئله اونقدر مهم نیست. نظم مهمه، ترتیب مهمه، زیبایی مهمه، ولی نه در حدی که من و شما هزینه‌های سخت و سنگین برش بدیم. بنابراین برای که پاسخی داده باشم به مطلبی که فرمودید، شما زمینه برای استراب و برای وسواس و رفتار اجباری دارید، کمکی بگیرید، با یکی صحبت کنید، یه مقدار در این باره اطلاعاتی بگیرید، میتونید خودتون رو آزاد کنید. و مهمترین مسئله در خصوص انسان مسئله اختیارش، اصلا انسان با اختیار تعریف میشه. این تنها تفاوت اصلی و اصلا تنها و تنها تفاوت من و شما و بقیه موجوداتی که حق انتخاب و اختیار داریم، و اون از دست دادن در حقیقت درست نیست، ریشش هم اسلام. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که بالاخره باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. بعد یه سوال دیگه هم داشتم.
متاسفم. من با پیام قربون شما. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با امید گفتگوی با شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
برای شرکت در کلاس‌های آموزش کامپیوتر صفارزاده در سه منطقه ایرواین، بیولی هیلز، یاولی با تلفن 818-785-2400 818-785-2400 تماس بگیرید.
دکتر بیژن آفار، متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-4444.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت می‌کنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه